الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 56 قسمت دوم. و من هازا ظهر النسبة بین الخارج و الذهن الزن. گفتیم بین ذهن و نفس الامر اون خصوص من بچه، حالا میگیم بین خارج و ذهنم اون خصوص من بچه. در عبارات قبل ذهن رو با نفس الامر سنجیدیم، در این عبارتی که الان خوندم ذهن رو با خارج داریم میسنجیم، نه با نفس الامر. پس طرف سنجشمون، یک طرف سنجشمون ذهنه، چه در مطلب قبلی چه در مطلب فعلی. یک طرف سنجشمون ذهنه، طرف دیگر در مطلب قبلی نفس الامر بود، در این مطلب فعلی خارج. اینو به چی عرض شدم؟ بر این که ما الان نمیخوام ذهن و خارج رو با هم بسنجیم، ذهنی و خارجی رو میخوام با هم بسنجیم. اگرچه تعبیر کردیم به ذهن و خارج، اما در واقع ذهنی و خارجی با هم سنجیده میشه، ولی ذهن و خارج به نشون خود مطلقی. هر ذهنی، اصلا ذهن و خارج و ذهنی، اشتباه گفتم، هر ذهنی ذهن و خارج رو با هم بسنجید، دو تا ظرفن. یک ظرف وسیع‌تره که ظرف خارجه، یه ظرف هم زیغه که ظرف ذهنه. ظرف خارج شامل ذهنم میشه، ذهنم یه موجود خارجیست. البته تعبیر به ظرف میکنم یه مقدار تسامحه، والا منظور از خارج این نیست که یه ظرفی خدا ساخته و موجوداتو تو این ظرف قرار داده، خود این موجودات خارجند. خارج تشکیل میشه از این موجودات، یکی از این موجودات ذهنه، یکی از این موجودات ذهنه. پس ذهنم میشه به این اعتبار میشه خارج. و گاهی ذهن شما مقابل میگیرید میشه غیر از خارج، میشه امر جدید، امر جدا.
ظرف ذهن همون موجودات ذهنی؟
بله، ظرف ذهن موجودات ذهنی نیستن، ظرف ذهن خود نفسه. ما برای خارج ظرف نداریم، گاهی میگیم ظرف خارج، ولی اضافه بیانیه است، ظرفی که عبارت است از خود خارج. موجودات خارجی میشوند خارج، اما ذهن یه ظرف خودش، نفس دیگه، لوح نفس، صفحه و لوح نفس رو میگن ذهن، و این ظرف است برای موجودات ذهنی، یعنی ظرف است برای ماهیات. ذهن ظرف هست، تسامح هم نیست. اما خارج اگه میگیم ظرف خارج، یا تسامحه یا اضافه بیانیه بگیرید، ظرفی که عبارت است از خارج. یعنی خارجی همان خارج است، ولی ذهنی همان ذهن نیست. ذهنی یعنی موجود در ذهن، یعنی ماهیاتی که در نفس من حاضر میشن، اونا میشن ذهنی، نفس من میشه ذهن. پس ذهن غیر ذهنیه، ولی خارج و خارجی یکیه. خب نسبت بین ذهن و خارج عرض کردم، نسبت اینا باید کامل تر بگم. نسبت بین ذهن و خارج چیست؟ اگه یه نفر سوال کنه نسبت بین ذهن و خارج چیه؟
نسبت
یه وقت نسبت بین عنوان ذهن و عنوان خارج رو سوال میکنه، یه وقت نسبت بین مصداق رو سوال میکنه. ذهن این نفس، نفس خارجی، خارج هم یعنی این مثلا موجود خارجی، بین این دو اصلا نسبتی نیست، چون اینا شخص هست، بین اشخاص نسبت نیست. یه وقت عنوان رو میپرسه، عنوان ذهن که قابل صدق و اذهان خارجی است، عنوان خارج رو که قابل صدق و این موجودات خارجی است، اونجا میتونیم نسبت گیری کنیم. پس اگر از مصداق سوال کرد، گفت ذهن و خارج چه فرق دارن، و منظورش مصداق ها بود، اینا چون جزئی‌اند بینشون نسبتی نیست. یه وقت سوال از عنوان میکنه، اینجا جا داره که ما جوابشو بدیم، یعنی نسبت بین عناوین هست، باید ببینیم چه نسبتی است. تمام موجودات خارجی تحت عنوان خارج قرار دارند، حتی ذهن، ولی بعضی از موجودات خارجی تحت عنوان ذهن نیستند. پس مفهوم خارج میشه اعم از مفهوم ذهن، اما خاص مطلق هم هست. هر چیزی را که ذهن شامل شود، خارج نیز شامل می شود، ولی بعضی چیزها را خارج شامل می شود که ذهن شامل نمی شود. پس بینشون خاص مطلقه. این وقتی است که شما عنوان رو ملاحظه کنی، مصداق رو ملاحظه کنی، اصلا هیچ نسبتی نیست. پس بین خارج و ذهن نسبت گیری کردیم، اون خصوص منوج ندیدیم. بنابراین مراد از خارج و ذهن خارجی ذهن نیست. بین اون دوتا اون خصوص منوج هست. خارجی و ذهنی گاهی جمع میشن. در مثل اربعت و زوجان خارجی و ذهنی جمع شدند، یعنی این قضیه هم در خارج هست هم در ذهن هست. چون قضیه صادق است، وقتی قضیه صادق باشد یعنی مطابق با خارج است، مطابق با خارج است یعنی این امری که در ذهنه در خارج هم مطابق داره، پس هم در ذهن هم در خارج. روشن مطلب؟ چون قضیه جاش تو ذهنه، وقتی صادق باشه مطابقش تو خارجی، پس الاربعت و زوجان هم ذهنی هم خارجی. یادتون هست که حالا در جلسه قبل بوده، جلسه قبلتر از قبل بود، بس داشتیم که آیا اربعه در خارج موجود است یا نیست. الان داریم میگیم الاربعت و زوجان هم در خارج هست هم در ذهن. پس معلوم شما اربعه تو خارج داریم، همونطور که تو ذهن داریم تو خارج هم داریم، در حالی که قبلا گفته شد اربعه در خارج نیست. من این سؤال رو الان تقنیه اشکال بود دیگه، این اشکال قبلا در لاب لحرفان جواب دادم، شاید هم صریحا جواب دادم، دوباره تکرار میکنم. اربعه به عنوان یک عرض در خارج هست. شما این سیب رو، این چند تا سیب رو میگید سیب، چهار تا سیب اینجا باشین میگین سیب. وقتی عدد روش آرز میکنید میگید معدود، سیبه ولی میگید معدود، عددی که آرز میکنید میگید معدود. معدود تو خارج هست. معدود این چی؟ یعنی سیبه علاوه عدد، یا سیبی که محل عدد قرار گرفتین تو خارج هست، ولی خود عدد تو خارج نیست. به کلمه خود توجه کنید، خود عدد تو خارج نیست. هرچی بگیدیم شما اربعه پیدا نمی کنید، ولی اربعه آرز شده بر سیب که معدود می سازد اون تو خارج هست، یعنی معدود تو خارج هست. معدود یعنی سیب که عدد درش آرز شده، نه عدد تو خارج هست. عدد به عنوان آرز تو خارج هست، عدد که میاد عنوان میده به این سیب اون تو خارج هست، ولی خود عدد تو خارج نیست. پس الاربعه تو زوجون تو خارج هست، اما به شرطی که خود اربعه مرادتون نباشه. اربعه به عنوان یک آرز، اربعه به عنوانی که معدودش تو خارج هست و خودش هم به عرض معدود تو خارج هست، این برای تو خارج داریم. ولی اربعه مستقل رو ما تو خارج نداریم. پس اربعه خارجی است، ذهنی هم هست، منتها در خارج جوری موجود است، در ذهن طور دیگه موجوده، ولی در هر دو هست. بنابراین الاربعه تو زوجون هم در خارج هست هم در ذهن، چون اربعه هم در خارج هست هم در ذهن. الاربعه تو زوجون که این قضیه است، اولا در ذهن تشکیلش میدید، بعد مطابقش رو تو خارج پیدا میکنید، میگید هم ذهنی هم خارج. اینجا محل اجتماع، مورد اجتماع خارجی و ذهنی است. روشنه دیگه، من مطلب قبلا هم گفته بودم، فقط چون خارجی بودن الاربعه تو زوجون مهم شده بود برای بعضی ها که فکر میکردن پس اربعه باید تو خارج باشه، من توضیح دادم که بله اربعه تو خارج است، منتها به این نه، نه این که به نحوه این که اربعه تو خارج باشه، خود اربعه تو خارج نیست، ولی اربعه ای که عارض بر محل است و محل رو از سیب بودن در میاره، نه در میاره، محل رو منشأ صدق معدود میکند، اون تو خارج هست. محل که منشأ صدق سیب هم، مثلا به این گفته میشه اینا این چهارتا سیب هم گفته میشود، اینا هم چهارتا هم، این مقدار اربعه تو خارج هست.
مستقل
در خارج است، که چهار تا واحد هستی در خارج، یعنی حتی اربعه وصفی و غیر مستقل هم در خارج نیست. فرمولی اشره، ما اشره رو در خارج نداریم حتی با عنوان وصفی. اشره، اشره به عنوان عرض تو خارج داریم، البته ما عنوان اشره رو درست میکنیم ولی پیاده میکنیم، صدقش میدیم برای این دهتا.
فرمولی دهتا یک داریم، نه
اون که درسته، دهتا یک داریم، ده تا یک داریم، ولی بعد که اعتبار میکنم ده رو، اول اعتبار میکنم ده تو خارج نیست، اعتبارش میکنم و این ده تا پیادش میکنم، این پیاده شده رو که به اون ده تا عنوان میده، اون معنون من تو خارج دارم، خود عنوانش رو ندارم دیگه. فکر میکنم با این گفته ها و توضیحاتی مطلب روشن شد. اون قبلم گفتم ده تا واحد تو خارج داریم یا چهار تا واحد تو خارج داریم، اون حرف درستیه. بعد من این چهار تا واحد رو جمع میکنم، یا عنوان اربعه براش درست میکنم، یا ده تا واحد رو جمع میکنم عنوان اشره درست میکنم، این عنوان با ذهنیه. بعد که میام به عنوان وصف و عارض میارمش روی معدود، که این چهار تا که تا حالا مصداق سیب بودن، حالا مصداق معدود هم میشن یا مصداق چهار هم میشن، این مقدار تو اربعه تو خارج هست.
قضیه
اربعه زوجون رو با این تعبیر شما باید، یعنی اگه بخوایم خارجش بدیم میشه در تبدیل بگیم، بگیم اربعه تو میرم توفا مثلا زوجون، یعنی اگه
بی نفسه خود اربعه زوجون رو کنم در خارج
نیست، چون الان بحث بودیم رو معدود در دارم. بالاخره شما اربعه در زمین توفا دارید، لازم هم نیست بگید اربعه در زمین توفا زوجون، چون قیدتون چه قیدتون بی جهت میشه، باید بگید اربعه هر کجا هست زوجه، در ذهن هر چی که هست، تو ذهنتون نمیخواد بگین در ذهن، بگید اربعه زوجه، ولی تو خارج که میاد میگید اربعه در ذهن هر چی که هست زوجه، نگی در ذهن توفو، چه قیدتون بی سمر میشه.
برای
تقدیر بگید اربعه در ذهن، برای تقدیر باید بگید، منتها تقدیر در ذهن توفو نگید، مطلق بگیرید. بله دیگه، چون متعلق و نیبرده همه اربعه ها به همون نحوی که در خارج موجودن زوجند، دیگه نحوه وجودشون کار نداریم، اربعه به همون نحوی که در خارج موجوده زوجه، و اربعه به همون نحوی که در ذهن موجوده زوجه، منطقه اربعه در خارج جوری موجوده، در ذهن جوری موجوده. متعلق تصور نمی کنیم، بله احتیاج نداریم دیگه، میتونیم تصور نکنیم متعلق،
بله تو تا قضیه نمی‌سازه،
بله؟
در خارج حتما با متعلق باشه، حالا من لازم داری توزیه ندارم
نباید باشه میتونه نباشه. این دو تا قضیه علتش اینه که نحوه وجود اربعه در خارج ذهن فرق میکنه، چون نحوه وجودشون فرق میکنه ما دو تا قضیه میسازیم، اونم مربوط به وجود اربعه دو تا قضیه میسازیم، ولی مربوط به زوجیت نه ها. البته زوجون در خارج ذهن یکیه، زوجیت برای هر دوشون ثابته، منتها خود اربعه نه زوجیتش، خود اربعه در خارج به نوی وجود داره، در ذهن به نوی دیگر وجود داره.
خارج ذهن رو عنوان
شهر و
عنوان ذهن
یعنی
چی رو
لحاظ
میکنیم؟
ذهنیات رو ذهن یعنی لوح نفس. یه وقت شما مصداق رو در نظر میگید، مصداق میشه نفس من، نفس شما، بین نفس من و بین نفس من و امر خارجی، و امر خارجی که مصداق اصلا نسبتی نمیشه. یه وقت عنوان ذهن رو در نظر میگیرید که میتونه بر نفس من، نفس شما، نفس اون، نفس اون چه کنه، این میشه عنوان، این عنوان میشه کلی، خارج هم میشه کلی، این دوتا کلی میشه هم مقایسه کنید. ولی اگه مصداق باشه، نفس من تنها باشه، این جزئی شخص قابل نسبت گیری نیست. اگر مصداق نفس و مصداق خارج مراد باشه، خود شخص ها ملاحظه میشن و بینشون نسبت گیری نمیشه کرد. اگر اگه عنوان نه، اگه مصداق، اما اگه عنوان ملاحظه بشه، عنوان امر کلیه، عنوان ذهن امر کلیه، عنوان خارج امر کلیه، بین این دو تا کلی ها میشه نسبت گیری کنی که اصلا نسبت اون خصوص مطلقه.
شد تعلیق من بچه ها گفته باز اشتباه صاحبان این با همین بیان بشه
چی؟
خارج امر وجه
از ذهن منظور خارجی و ذهنیست، امر من وجه خارج ذهن، ایشون گفته خارج ذهن، ولی خود خارج ذهن مرادش نیست، خارجی و ذهنی مرادشه، بین خارجی و ذهنی و خصوص مطلق من وجه. یعنی دارم همین الان توضیح میدم، ذهنی یعنی مافزه، خارجی یعنی مافل خارج، دو تا عنوان رو عوض کردن، ظاهرش رو عوض کردن ولی باطنش یکیه. مافل ذهن اخص است من وجه و اهم است من وجه، مافل خارج هم همینطور، یعنی دو تا مورد افتراق داره، یه مورد اجتماع. مورد اجتماعش رو توضیح دادم، الاربعه تو زوجون، این مورد اجتماعست، هم مافل خارجه هم مافل ذهنه. بعد که داشته این توضیح میدادم به مناسبت رفتم تو اون اشکال جوابی که بعضی کردن که تو گفتی اربعه موجود نیست، در حالی که اگه میگی اربعه تو زوجون خارجیست معلوم میشه در خارج موجوده، که جواب دادن. حالا دنباله بس این سوال جوابی که مطرح کردم به صورت جمله معترضه حسابش کنیم، دنباله بس اینه که گفتیم یه مورد اجتماع داره، دو مورد افتراق. اون یه مورد اجتماع توضیح دادم، اما دو مورد افتراق، یکی اربعه تو فردونه که این تو ذهن هست تو خارج نیست. چرا تو خارج نیست؟ چون شما تو خارج اربعه هایی که دارید هیچونش فرد نیست. حالا به چه نوع اربعه تو خارج دارید؟ به هر نوع دارید، اون مهم نیست که توضیح هم داده شد. اربعه هایی که تو خارج دارید زوج نیست، این فرد نیست، ولی تو ذهن خودتون الاربعه تو فردان رو تصور کردید. الان وقتی میگید الاربعه تو فردان، تو ذهنتون دارید تحمیل میکنید فردیت رو بر اربعه، و اربعه هم قبول کرده، تو ذهن شما قبول کرده. پس این موجود فی ذهن هست ولی موجود فی الخارج نیست، یعنی ذهنی هست ولی خارجی نیست. حق تعالی چی؟ حق تعالی در خارج هست، در ذهن ما نیست. پس موجودیست خارجی که موجود ذهنی نیست، خارجی هست ولی ذهنی نیست. پس اینطور شد یه چیزی پیدا میکنیم که هم خارجیست هم ذهنی، مثل اربعه تو زوجون. یه چیزی پیدا میکنیم که فقط ذهنیست خارجی نیست، مثل اربعه تو فردون. یه چیزی پیدا میکنیم که فقط خارجی است، ذهنی نیست، مثل اخت اولو. بنابراین دیدیم بین ذهنی و خارجی هم اون خصوص منوج شد، همونطور که بین ذهنی و نفس الامر اون خصوص منوج بود. میفهمد و منهازا، یعنی از بیانی که من صفحه 56 سطر دوم، منهازا یعنی از بیانی که ما در نسبت بین ذهنی و نفس الامری آوردیم روشن شد نسبت بین خارج و ذهن. ایزن از شدم خارجی و ذهنی مراده، ایزن یعنی همونطور که نسبت بین ذهن و نفس الامر روشن شد، ایزان نسبت بین خارج ذهن روشن شد. مرحوم این مکتب تموم شد. مرحوم سبزواری در شعرشون اونطور گفتن: من خارجن اعم، یعنی نفس الامر از خارج اعمه. بعد آمدن پایین گفتن کما ان نفس الامر من از ذهنیه من وچن اعم. اونجا تعبیر کردن نفس الامر از خارج اعم مطلقه، اینجا تعبیر کردن نفس الامر از ذهنی اعم من وچن. اونجا خارج گفت، اینجا ذهنی گفت. یعنی در خارج ریای نسبت نیاورد، در مصرع اول یای نسبت نیاورد در برای خارج، در مصرع دوم یای نسبت آورد برای ذهنی. چرا یه جای یای نسبت آورد یه جای یای نسبت نیاورد؟ خواست بفهمد فرقی نمی کنه چه یای نسبت بیاری چه نیاری. خواست بفهمونه که همون نسبتی که بین خارج و ذهن، یعنی عنوان خارج و ذهن مطرحه، بله همون که اشتباه گفتم، همونطور که بین خارج و ذهن میتوان نسبت گرفت منطقه بین ایوان، همچنان میشود بین ذهنی و خارجی نسبت گرفت. و تعبیر به ذهن مرتن و به ذهنی اخرى. البته در خود ذهنم ایشون دو تا تعبیر داشت. اول گفت از لذهن ام، وقتی که نفس الامر رو داشت با خارج میسنجید، گفت نفس الامر شامل ذهن میشود. بعد که خواست نفس الامر رو با ذهنی بسنجه، کلمه ذهنی به کار بود. تو خود مثل اول هم کلمه ذهن داشت، مثل دوم ذهنی داشت. اینجا هم یه دفعه ذهن گفت یه دفعه ذهنی، یعنی یه دفعه با نسبت یه دفعه بی نسبت. اشاره به این است که این نسب به اینها جایین در ذوات النسب. هذه النسب یعنی نسب اربعه، زباتون نسب یعنی اونهایی که یای نسبت دارن. این دوتا نسبت ها با هم فرق میکنن. دوتا کلمه نسبت تو عبارتیشون آمده با هم فرق میکنن. اون جریان حاضح نسب یعنی نسب اربع، فی زبات نسب یعنی اونهایی که دارای نسبت هن، منظور یای نسبتی. و زباتون نسب میشه خارج وزه. نسبت اون یاست، صاحب نسبت خود خارج ذهنه، خارج ذهن صاحب نسبت هست. وقتی میگید خارجی، خارج دارای نسبت میشه. وقتی میگید ذهنی، ذهن دارای نسبت میشه. روشن مطلب. خواستیم اشاره کنیم به این که این نسب به اینها در ذوات النسب هم جاریست. خودشون هم در پاورقی اشاره کرده این نسب سلاس یا نسب اثنتین، که یکی انخص مطلق بود یکی انخص منوج بود، این در نفس الامر و خارج و ذهن حاصله، همونطور که در نفس الامری و ذهنی و خارجی حاصله. ملاحظه میکنید دیگه، این سه تا نسبت یا دو تا نسبت بین ذهن و نفس و خارج حاصل است، همونطور که بین ذهنی و نفس الامری و خارجی حاصل است. حالا اون نظر میکنم. پس این تا اینجا روشن شد که میگه که این نسب همونطور که در نفس الامر و خارج و ذهن حاصل است، در نفس الامری و خارجی و ذهنی هم حاصل است. یعنی چه یا این نسبت بیادی چه نیاری این نسبت حاصله. چرا گفت سه تا بعد گفت دو تا؟ همین نسبت
سه چیز داریم. موقع ذهن و خارج نفس الامر رو میسنجیم، موقع ذهن و خارج نفس الامر رو میسنجیم، موقع ذهن رو مثلا با ذهنی، ذهن رو با خارج، ذهن رو با نفس الامر. اون چیزی که از عبارت تعبیر مختلف استفاده میشه این سومیه است. نه ذوات نسب به انفس ما، یعنی زواتن سر رو با هم میسنجیم از زوار استفاده نمیشه، از زوار استفاده میشه که ذهن رو با نفس الام بسنجیم، یه چیز ذهنی رو با نفس الام یا ذهن رو مثلا با خارجی، این از زوار استفاده.
متوجه نشدم چی فهمیدید؟
آقا ما اینجا سه تا سنجش داریم، یکی ذهن و خارج نفس الام رو با هم بسنجیم رابطه شون هر یک با دیگری، یکی ذهنی و خارجی و نفس العقلی هر یک با دیگری، یکی از این بر بیاریم، مثلا ذهن رو بیاریم با ذهنی، ذهن رو بیاریم با نفس العقلی، یعنی یک طرف سنجش ما که حالا آن باشه یا خارج
یکی یا این نسبت داشته باشه یکی نداشته
باشه، اونی که از عبارت تعبیر تعبیر استفاده میشه همین آخری است، یکی یا نسبت داشته باشه یکی نداشته باشه، ولی خب تعبیرشون نیست که خب فی زواد مثلا در حاشیه دارن کما در
اول داره واقعتون فی نفس الامره ولی خارج بزن چزال جاریتون فی صاحباتون نسب و یه نفس الامری ولی خارج بزن یه بار نسبت های سلاس یا اسنین رو بین خارج و نفس الامر رو ذهن میسنجه، یه وقت بین خارجی و نفس الامری رو ذهن میسنجه، اون سومی ها در کار نیست، میگم سومی در کار نیست، خود تصدیق خودشونه، سومی فهمیدم چی میفهمید، یکی خارج باشه یکی نفس الامری باشه، یعنی در یکی نسبت داریم در یکی نسبت نداریم، ایشون نگفته یه بار هر سه را آورده بدون یا این نسبت، بار دیگه هر سه را آورده با یا نسبت، اما اینکه چرا یه بار دو یه بار میگه سلاس نسب یه بار میگه اسمه، ببینید سه چیز ما داریم الان ملاحظه کنید، یه بار شما خارج رو با نفس الان میسنجید، یه بار ذهن رو با نفس الان میسنجید، یه بار هم ذهن و خارج رو با هم میسنجید، نفس الان کار ندارید، میشه سه تا، میشه سه تا نسبت، سه بار نسبت گیری میکنید، اما در دو تا از این نسبت ها نسبت اون خصوص ملوشه، دو تا از این نسبت گیری ها نسبتشون اون خصوص ملوشه، در یکی اون خصوص مطلقی اون، پس دو تا رو با هم ادغام کنید میشه یکی، آره از این سه تا بعد از اینکه دو تاش ادغام شد دو تا به دست میاد، ایشون به یک اعتبار گفته سه تا نسبت، چرا؟ چون سه بار شما نسبت گیری میکنید، یک بار بین نفس الامر خارج، یک بار بین نفس الامر و ذهن، یک بار هم بین خود ذهن و خارج، سه بار نسبت گیری میکنید، پس سه نسبته، ولی وقتی نسبت گیری کردین در دو تاش میگید اون خصوص من وقت، در یکی میگید اون خصوص مطلق، دو تا نسبت از بین نسب اربع مطرح میشه، نه سه تا، دو تا مطرح میشه، یکی اون خصوص مطلق یکی اون خصوص مطلق، به اعتبار نتیجه ای که شما میگیرید میگه دو تا نسبت، به اعتبار سنجشی که میکنید میگه سه تا نسبت، روشن چی از میکنه؟
اشکال من اشکال من بود که عبارتی بود مثلا کما ان نفس الان من از ذهنیه من
وجنم،
نفس
الان روزش یه طرف ذهنی بودش، عبارت هاشیه رو ببینید،
بله اشکال ما همینه که خود شما در حاشیه میگید دو تا چیز بیشتر نداریم، اون عبارتتون نشون میده یه عبارت دل اشاره الهیه چیزی غیر از این دو تا، عبارت اشاره داره که اشاره داره به اینکه ما میتونیم خود نفس الامر رو با ذهنی بسنجیم، نه اینکه خود ذهنی را با نفس الامر بسنجیم، عبارتشون این بود کما ان نفس الامر، حالا شما فرمودید مراد نفس الامر، ولی خب عبارت اگه بخواد دقت باشه
یعنی شما میفهمید در شعر ایشون گفت کما اینکه نفس الامر من از ذهنیه من وچنم، نفس الامر رو بدون یا نسبت آورد، ذهنی رو با یا نسبت آورد، پس در یه سنجش هم این چنین میشود که یک طرف سنجش ما یا نسبت داشته باشه یکی دیگه نداشته باشه، اونی که من عرض کردم این بود که هر دو طرف سنجش بدون یا باشد، این یکی، دوم این که هر دو طرف سنجش با یا باشد، این دوتا، شما اشاره میکنید که یه فرض سومی هم داریم که یک طرف سنجش با یا باشد یک طرف سنجش بدون یا باشد، اینو میفرمایید، خب این دو حرف خوبیه، عبارت هم همینه، ولی ایشون میگه که هیچ فرقی نیست. وقتی فرقی نیست چه در هر دو یا نسبت بیارید، چه در هر دو یا نسبت حذف کنید، چه در یکی یا نسبت بیارید، در یکی یا نسبت حذف کنید، همه حکمشون یکیست. بنابراین اون موردی هم که شما فرمودید تو حرفشون مندرجه. ایشون داره میگه همه ی حالات حکمشون یکیست. اون حالتی که شما ذکر کردید ایشون تو حاشیه نیورده، ولی چون میگه همه حالات حکمشون یکیست، شامل اون حالتی هم که شما میگید میشه، ولی تو حاشیه ذکر نشده. خب از این بحث بیان بیرون. قرارون فلجل، جل دو قسمه، جل تعلیفی داریم و جل بسیط داریم. گاهی خداوند انسان رو جل می کند، این میشه جل بسیط. گاهی کتابت رو برای انسان جل می کنه، میشه جل تعلیفی. جعل و شیئن میشه جعل بسیط، جعل و شیئن لشیئن میشه جعل تعریفی یا جعل مرکب یا جعل مؤلف، فرق نمی کنه. چرا بهش میگیم جعل مؤلف یا جعل مرکب؟ چون درسته که یک جعل به ظاهر یک جعله، ولی در باطن دو تا جعله که با هم ترکیب شدن. وقتی جعل میکند کتابت الانسان، که انه او انسان رو اولا جعل کرده، موجودش کرده، بعد کتابت رو ثانیاً در انسان جعل کرده. در وقتی میگیم جعل انسان، این فقط یه جعل بیشتر نیست، ولی وقتی گفته میشه جعل و کتابت الانسان، این درسته یک جعل به نظر میرسه، ولی در واقع دو جعله. یعنی یک جعل انسان است، یه جعل کتابت الانسانه. به همین جهت بهش میگن جعل مرکب، که مشتمل بر دو تا جعله، برخلاف جعل بسیط که فقط یک جعله. خب در جعل بسیط مفاد کانه تامه رو داریم. جعل انسان یعنی حقق الانسان، اوجد الانسان. اما در جعل مرکب شما اینطور میگید، مفاد کانه ناقصه است، او جدل کتابت للانسان، حق اقل کتابت للانسان، مفاد کانه ناقصه است. پس در جعل بسیط مفاد کانه تامه رو دارید، در جعل مرکب مفاد کانه ناقصه رو دارید. به عبارت سوم، در جعل بسیط شما نفس یک چیزی رو موجود میکنید، نفس انسان رو موجود میکنید. در جعل مرکب ربط بین دو چیز رو موجود میکنید، کتابت رو به زید ربط میدید، کتابت رو به انسان ربط میدید. پس در جعل بسیط وجود شی جعل میشه، در نفس، در جعل مرکب رابطه بین این شی و شی دیگه جعل میشه. به اصطلاح ایشون گفته میشه در جعل بسیط شما وجود نفسی دارید، در جعل مرکب وجود ربطی دارید. روشن مطلب. اینا من توضیحاتی است که با عبارات مختلف میارم. پس جعل به دو قسم تقسیم میشود، جعل بسیط، جعل مرکب. جعل بسیط مفاد کانه تام است یا جعل وجود نفسی است برای شی، جعل مرکب مفاد کانه ناقص است یا جعل ربط هست بین دو شی. از این عبارت معلوم شد که چون وجود تقسیم می شود به نفسی و ربطی یا رابط، جعل هم تقسیم میشه به جعل بسیط و مرکب. چون گاهی وجود نفسی داریم، این وجود نفسی رو جعل کنیم میشه جعل بسیط. گاهی هم وجود رابط داریم، این وجود رابط رو جعل کنیم میشه جعل مرکب. چون وجود دو قسم است، جعلم که تعلق میگیرد به وجود دو قسم است. دقت این چی شد؟ کل مفاد شعر در همین جمله اخیر گفتم، چون وجود دو قسم است، جعلی هم که به وجود تعلق میگیرد دو قسم است. وجود دو قسم است، یکی وجود نفسی، یکی وجود رابط. جعلی هم که تعلق میگیره به وجود، یا جعل بسیط است اگر به وجود نفسی تعلق بگیره، یا جعل مرکب است اگر به وجود رابط تعلق بگیره. مثالا زدن مطلب روشنه، عبارت باید حل بشه، بله مطلب از خارج مجموعه. لربطه، عبارت توجه کن، لربطه و ال نفسیه ال وجود و از قسم. از رو ایشون گفته توقیتی بگیر، یعنی به معنای زمانی که توقیتی باشه، معنی زمانی که. گاهی از تعلیلی است به معنای چون که. ازا همیشه توقیتی است، ازا همیشه زمانیه، ولی از دو جوره، یه بار زمانیه یه بار تعلیلی است. خب این ازا هم اول جمله بیارید. قسم، بعد فاعل قسم رو وجود قرار بدید. از قسم، قسم الوجود. ببینید دارم شعر رو به هم میریزم، ترتیبش رو به هم میزنم. از اول بیارید قسم و بعدش وجودم بعدش. از قسم الوجود لر ربط، یعنی الا ربط، لام و بنا الا بگیرید. از قسم الوجود الا ربط و الا نفسی. حالا جواب از آمد فلکعلو اما تعریف البسیط، بازم جای اما رو عوض کردن، فلکعلو اما البسیط اما تعلیف و بسیط. چون وجود تقسیم می شود به دو قسم، جعلم شامل می شود دو قسم رو. به عبارت دقیق تر، چون وجود تقسیم می شود به دو قسم، جعلی هم که مربوطه به وجود است دو قسم پیدا می کند.
یه تا تعلیلی شما الان معنا می کنید؟
بله، من دارم تعلیلی معنا می کنم. زمانی که اینطور است اونم معنا کنی تحلیلی میشه آخرش. خودشون هم تحلیلیش کرده، خودشون هم با لما آورده که حالا از تحلیلی داره، ولی خب لما زمانی هم هست. زمانی که بله، خب ببینید اگه تحلیلیه بگیرید باید معلول با علت تلازم لاینفک داشته باشه، یعنی چون این چنین است این چنین شد، در حالی که نه، این ممکنه، ممکنه برعکسش هم ممکنه، ممکنه مثلا اینطور اتفاق افتاد که اونو تقسیم کردن دیدن این هم اینجوره، یعنی ارتباط تلازمی بینشون نگیرید که چه علت بشه برای دیگری. از این جهت داریم که ازوتوقیتی بگیر، ولی در معنا هم تو که ملاحظه میکنیم ما داریم تحلیلی معنا میکنیم، خودشم داره تحلیلی معنا میکنیم، اما میگه اینو توقیتی بگیر که تلازم تو کار نباشه، وقتی این است اونم هست. اینطوری بگو که اینا رو به هم در یه وقت ارتباط بده، نه ارتباط تلازمی که بین علت و معلوله، چون ارتباط تلازمی بینشون نیست، اون عامل این نیست، دو چیز با هم دیگه کنار هم جمع شدن در یه وقت هر دو حاصل شدن، نه که اون حتما لازم داشته باشه اینا، ولی اون چنین است، با هم هن. با هم بودنشان قویه، ولی به این صورت در یه ظرف جمع هن. نه یکی عامل دیگری و علت دیگری است. خب عبارت توجه شدید که دوباره معنا میکنم به تعبیری که خودش آورده، بدیم که عبارت رو به هم بریزن. عبارتو به هم ریختیم، خوب شد، خودش هم به هم میزنه عبارتو، منتها چون شعر بوده نتونست عبارت صاف بیاره، در شعر عبارت صافش میکنه. حالا ما همون عبارتی که خودش آورده معنا میکنیم. لر ربط یعنی علل وجود رابط، چند تا تصرف کرد. یکی اینکه لا مبنه الا گرفت، تصرفاش هم باطل نیست، درسته. یکی اینکه وجود حذف کرد و اون حذف رو تقدیر گرفت. دوم اینکه ربط گفت و رابط اراده کرد. سه تا تصرف تو همین جمله تو همین عبارت کرد. چون کلمه قسم آورده، قسم این قسمت، بعد از قسمت اعلام میاد این شعر رو قسمت میکنیم الا کذا و الا کذا، اون وقت ناچار شد که بعد از کلمه قسم لام رو معنی الا بگیره.
قسم رو معشوق صورت لازم در لغت نیومده. حالا اون از حس وزنی هم ما از حرکت مهمه، فرده باشه یا زمین دسته باشه که فرده خودشون هم باید که مقصوم در رابطه من نفسه.
حالا ضرورت شعری اختصا میکنه که ما قسم بخونیم، چون اون طرف مثل بعدی داره ام، ام با قسم سازگاره، با قسم سازگار نیست. نمیتونی بگه لربته و نفسی یل وجوده از قسم فلجلول تعریف و البسیط ام، شعر صافتر نمیاد. ناچار قسم بخونه که با اون ام قافیه سازگار باشه. قسم فعالیش وجوده، باشه، قسم فاعلش وجوده، قسم قسم و متعدی هم نگیریدش،
قسم توهو
مثلا الان قرآن رو بله حالا ممکنه لازم منش کنم از میکنم دیگه ضرورت شعریه ناچاریم.
علمای عروض گفتن که در بعد که اهمیت داره اصل متحرک بودن اگه باید حرکات ها با فرد کسه با هم مشکل نداره.
بله خب اگه میخواد اونجوریش کنید قسم میخواد، اگر به اون حد فقط میخواد بگید در حرکت باید در اصل مطلب متحرک بودن باید اون دو تا قافیه با هم موافق باشن، در نوع حرکت لازم نیست موافق باشن، فقط اگر اون یکی متحرکی اینو متحرک بشه، اون ساکن اینو ساکن بشه، اما نوع حرکت لازم نیست رعایت بشه، یکی زمه بود یکی جسه اشکالی نداره. اگر اینطوری بگید بله قسم بخونید، ولی خب از نظر وزنی ما میخوام جوری بشه که حتی نوع حرکت هم مطابق باشه. اگه بخواد نوع حرکت رو مطابق کنید قسم بخونید. ما یک چیزی دیگه هم قبلا داشتیم، یه شعر دیگه هم داشتیم من کاغذشو ندارم شما. بله به حد در نفس الامر گفتیم، به حد ذات شیء نفس الامر هد، بعد گفتیم که و عالم الامر و ذا عقل یعد، که یعد با خود نمی ساخت. اونجا بعضی ها اونجور پیشنهاد دادن که پیشنهاد بدی هم نیست که اون اولی مثل اول خود نخون، حد بخون که صیغه امر بشه، حد بخون کسش هم بنداز در وقت خونده بشه حد، تا با یعد جور در بیاد. اونجا هم همین بحث رو داشتیم که بعضی گفتن ما خوندیم حد و با یعد خیلی سازگار نبود، گفته شد که اونجا رو حد بخون که صیغه ام باشه، مجهول نخون تا با یعد سازگار باشه. اگر ما لازم دانستیم در قافیه که حتی نوع حرکت ها هم یکسان باشه، اونجا حد میخونیم تا با یعد بسازه، اینجا هم قسم میخونیم تا با ام بسازه. اما اگر رعایت نوع حرکت رو لازم ندونستیم، اصل متحرک بودن رو لازم دونستیم، اونجا میتونید حد بخونید با یعد، اینجا میتونید قسم بخونید با ام. متعلقون به قسم یا به قسم، یعنی این در ربط متعلق به این فعله. و الى الوجود نفسی، اینجا دیگه الا گفته، لام نگفته، ولی وجود نفسی هم تقدیر گرفته، الا وجود نفسی. وجود مطلق قسمت شده، یعنی وجود مطلق یعنی وجود بدون قید نفسی، بدون قید رابط، مقسم قرار گرفته، بعد قسمت شده به این دو قسم، به این دو قسم خاص که یکی وجود رابطه یکی وجود نفسیه. از عرض کردیم توقیتیست، قسم هم که معلوم شد فعلیست که فاعلش یا نای فاعلش وجود است و متعلق است برای گردن که به علت وجود فلجعلو لتعلیف و الوسیط ام، این لتعلیف متعلق به امه، پس اما میتونید جلو بیارید بگید فلجعلو اما لتعلیف و الوسیط، یعنی اما تعلیف و الوسیط، چون وجود قسمت وجود مطلق قسمت شد به ربط و نفسی، یعنی به رابط و نفسی، چون چنین بود پس جعلی هم که تعلق به وجود میگیرد، این که تعلق به وجود میگیرد من دارم اضافه میکنم، عمدنم اضافه میکنم که مناسبت معلوم بشه، پس جعلی هم که به وجود تعلق میگیرد شامل تعلیفی و بسیط هر دو میشود. خودش ترجمه میکنه ایل وجود لما کان مقسومن الی رابطه و نفسی، چون وجود تقسیم میشود به رابطه نفسی، فعمل جعل، جعلم عام میشود. عام میشود یعنی چی؟ یعنی منقسم میشود به جعل تلهی و جعل بسیط. کلمه جعل رو تفسیر کرد با عطف تفسیری، تفسیر کرد به منقسم. علتش این بود که خاص در جزای این شرط کلمه قسمت رو بیاره، همونطور که در خود شرط قسمت رو بود، در شرط گفت از قسم، در جزا هم میخواد بگه ون قسم، که شرط و جزا هر دو از یه فعل استفاده کنه و الا جل کافی بود. فاما الجل ون قسم الجل الى جل تالیفی و جل بسیط. بعد میفهمد که وقت خرج من هازا تعریف ما، گاهی تقسیم ها مشتمل بر تعریف هم میشن، یعنی ما شعر رو مقسم قرار میدیم، تقسیمش میکنیم به دو قسم، جوری تقسیم میکنیم که هر کدوم از دو قسم تعریفشون روشن میشه. اینجا هم همینطور، اینجا هم اینچه این کرده، جعل رو تقسیم کرده به دو قسم، یکی تعریفی یکی بسیط، با بیانی که کرد روشن شد که جعل تعریفی چیست، جعل بسیط چیست. جعل بسیط عبارت از اونجایی است که وجود نفسی جعل شود، جعل تعریفی اونجایی است که وجود رابط جعل شود. پس خود جعل تعریفی و جعل بسیط داره تعریف میشه به توسط تقسیم میشه شد. وقت خرج من هازا تعریف هما، یعنی از این تقسیمی که کردیم تعریف جعل تعلیفی و جعل بسیط هم روشن شد. نه تنها جعل تقسیم شد به دو قسم، بلکه هر کدوم از دو قسم هم تعریف شد، که حالا تتمه شون من با جلسه بعد بکنم که جعل بسیطیشون معنا میکنه، جعل مؤلف هم معنا میکنه. دیگه وقت نیست، میذاریم برای جلسه بعد. خرجه به من استخرجه آمده، خرجه به من استخرجه آمده، احتیاج به تکلف هم نیست. اینجا هم خرجه من استخرجه است.